بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی متشکرم از حضار محترم، برادران خواهران عزیز و همچنین از گردانندگان این نشست پرمغز و مفید، به خصوص از آقای دکتر واعظ‌زاده که خوب مدیریت کردن جلسه رو. متشکرم از اینکه این فرصت رو ایجاد کردید با این نشست. که این مباحث مطرح بشه و انشاءالله ادامه پیدا خواهد کرد. و حمد میکنم خدای متعال را، خدای عزیز حکیم را، که فراغت و امنیت و امکانات و نشاط عطا کرد به جمع حاضر و کسانی که عقبه تشکیل این نظام بودند، این اجلاس بودند، این نشست بودن، که بتوانن این کار را انجام بدن. اگر لطف خدا نبود، اگر آسایش خاطر متفکران، استادان، اندیشمندان نبود، ممکن نبود که نظام بتوانه به این فرصت دست پیدا کنه. این فرصت مهمی است که خوشبختانه خدای متعال در اختیار ما گذاشت. اونچه که امروز در این نشست انجام گرفت یک آغازه و ما امیدوارانه در پی اون هستیم که این آغاز استمرار پیدا کنه، استمرار شایسته‌ای پیدا کنه و سرانجام مبارکی داشته باشه. احساس میکنم در کشور ظرفیت انسانی گسترده‌ای وجود دارد برای پیگیری و به سرانجام رسوندن این بحث مهم، یعنی بحث عدالت. صاحب نظرانی که در این جلسه حضور ندارند هم از نظر ما شرکای این بحثند. حتما در سرتاسر کشور، در دانشگاه ها، در حوزه ها، در پژوهشگاه های گسترده‌ای که خوشبختانه در کشور هست، هستند کسانی از صاحب نظران که در این مقوله، در این بحث یا تحقیقاتی دارند یا آماده هستند که تحقیقاتی رو انجام بدن. ما اونها رو شریک میدونیم در این بحث و این کار، این بحث عدالت بایستی تبدیل بشود به یک گفتمان نخبگانی. باید دنبال کنیم این مسئله رو و رها نکنیم این پیگیری این بحث رو، چون زمینه خیلی زیاده، نیاز خیلی شدیده که در بیانات دوستان بخشی از این نیاز محسوس بود. این بحثایی که شما کردید و انشالله در آینده خواهد شد، محصول اون برای نسل کنونی و نسلهای آینده محصول با ارزش و به شدت مورد نیازی خواهد بود. شاید لازم باشه بعدها از صاحب نظران دنیای اسلام هم استفاده کنیم. شاید در کشورهای دیگر صاحب نظرانی هستند که توانند در جمع‌بندی نهایی و به سرانجام رسوندن بحث عدالت به ما کمک کنند. من خوشبخت شدم، خوشنود شدم از اینکه احساس کردم که دوستان به بحث‌های یکدیگر توجه نشون دادن. این فصل‌های اعتراض و اشکال که آقای دکتر بایزاده گنجوندن در این جلسه به نظر من جزو جذابترین بحث ها بود، نشون دهنده این بود که حضار به مباحث توجه کردن. این همافزایی به وجود میاره. همه شما ها نظراتی دارید، فکر کردید در این مقوله و فکرهای بیشتری خواهید کرد، لکن وقتی که در یک چنین مجموعه ای همه گرد میان با یک دیگر تبادل نظر میکنن، اون چه که فکر کردیم عمیق‌تر میشه، گسترده‌تر میشه، جامع‌تر میشه و در نهایت ما رو انشالله به یه نقطه نهایی که اشاره خواهم کرد انشالله میرسونه. اون چه که من عرض میکنم، من وارد محتوا نخواهم شد. بحث محتوایی به وسیله شماها امروز شروع شد و باید انشالله در همین مرکزی که آقای وایزاده اشاره کردن استمرار پیدا کنه و برایندی خواهد بود اون بحث، اون نتیجه نهایی محتوایی از افکار و نظرات و محصولات فکری دانشمندان ما و اندیشمندان ما. بنابراین من تو اون مسئله وارد نمیشم. چند نکته رو من فقط بخوام عرض بکنم. یک نکته این است که خب عدالت دغدغه همیشگی و تاریخی بشر بوده. به تبع احساس نیاز به عدالت که در مردم عمومیت داشته در طول تاریخ تا امروز، متفکران بشر، فیلسوفان، حکما در این مقوله وارد شدن. دغدغه متفکران هم بوده تا امروز. از قدیمترین دورانهای تاریخ درباره عدالت و عدالت اجتماعی به همین معنای عام بحث شده، نظریه داده شده. لکن نقش ادیان استثنایی است. یعنی اونچه که ادیان در طول زمان راجع به عدالت گفتند و خواستند و اهتمام کردن، این بی‌نظیره، این استثنایی است. در نظرات حکما و اندیشمندان و اینها اون اهتمام ادیان مطلقاً مشاهده نمیشه. اولا ادیان هدف خودشون رو عدالت قرار دادن، به شهادت قرآن، لقد ارسلنا رسلنا ببینات و انزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. قطعا این آیه حکم میکند بر اینکه هدف ارسال رسول و انزال کتب و آمدن بینات، یعنی حجت های متقن و غیر قابل تردیدی که پیغمبران ارائه میدن، کتاب یعنی منشور ادیان در مورد معارف، احکام و اخلاقیات، میزان یعنی اون سنجه ها، معیارها. هدف از همه این حال یقوم الناس بالقسط، قیام به قسط. خب البته شکی نیست که قیام به قسط و همه اونچه که مربوط به زندگی دنیایی، اجتماعی و فردی افراد مقدمه اون هدف خلقته که با ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، عبودیت. اصلا خلقت، هدف خلقت عبد خدا شدنه که این بالاترین کمالات هم همین عبودیت خداست. لکن در راه رسیدن به اون هدف، هدف نبوت ها و ارسال رسول هست که از جمله اون چیزیست که این آیه به اون تصریح میکنه. البته تصریحات دیگری هم در آیات قرآن هست که به سایر اهداف ارسال رسول اشاره میکنه که اینها قابل جمعه با هم دیگه. بنابراین پس هدف شد عدالت. این هدف نظام سازی، هدف تمدن ها، هدف حرکت بشر در محیط جامعه این شد عدالت. این در هیچ مکتب دیگری این وجود نداره، این مال مخصوص ادیانه. بعد خصوصیت دیگر ادیان اینه که انبیا در طول تاریخ در کنار مظلومان قرار گرفتند، یعنی برای عدالت عملا پیکار کردند. ملاحظه کنید در قرآن کریم انبیا با تواقیت مواجهند، با مترفین مواجهند، با ملع مواجهند که همه اینها جزو اون طبقات ستمگرند. مترف و مترف هر دو به دو معنا، یعنی از دو جهت منطبق با یک طبقه خاصی است، هر دو درسته. البته در قرآن مترفین هست، لیکن مترف هم درسته. مترفین در مقابل پیغمبران، الا قال ما ارسلنا من رسول الا قال مترفوها انا بما ارسلت به کافرون. هیچ پیغمبری نبوده که در مقابلش مترفین قرار نگیرن، یعنی پیغمبر با مترفین میجنگه. ملع همینجوره، ملع همون اصحاب قدرتن، دستندرکاران قدرت. طاغوت هم که خب یه معنای عامیست که شامل همه اینها میشه. یعنی پیغمبران در این جنگ بین ظالم و مظلوم یا معارضه بین ظالم و مظلوم همیشه در طرف مظلوم قرار گرفتن، یعنی برای عدالت وارد میدان شدن، جنگیدن. اینم بی نظیره. حکما درباره عدالت حرف زدن، اما خیلی اوقات مثل بسیار از روشنفکران گوناگون حرفایی میزنن، اما حرفه، در مقام عمل وارد میدان نمیشن. که ما در دوران مبارزات هم دیدیم، بعد از مبارزات هم در دوران دفاع مقدس هم دیدیم، تا امروز هم کم و بیش میبینیم. انبیا اینجور نبودن. انبیا وارد میدان میشدن، سینه سپر میکردن. حتی اون وقتی که اون مترفین به اینها میگفتن که شما چرا طرفدار طبقات مظلوم هستید، از اینا جدا بشید، با اینا برخورد میکردن. این آیه شریفه، ولا اقول للذین تزدری اعینکم لن یؤتیکم الله خیرا، که حضرت نوح به مخالفین خودش بیان میکنه و از این قبیل. لذا اون کسانی که از عدالت محروم بودند اولین گروندگان به پیغمبران هم هستن. این نکته دوم در مورد نبوت ها و ادیان. نکته سوم این که همه ادیان متفقن در این که پایان این حرکت عظیم تاریخی یک پایان امید به عدل است. یعنی قاطعا میگن که یک دورانی خواهد آمد که دوران عدل خواهد بود، که اون دوران استقرار دین کامله. که خب یملع الله به الارض قسطا و عدلا، یا عدلا و قسطا، در جاهای مختلف تفاوت داره. کما ملء ظلما و جورا، که این در دعای بعد از زیارت شریف آل یاسین اینجوریست، کما ملء ظلما و جورا. یه جاهایی هم داره بعد ما ملء ظلما و جورا. همه انبیا، همه ادیان، همه نبوت ها این نهایت رو بهش اشاره کردن، روش تأکید کردن، اصرار کردن و گفتن به سمت او داریم حرکت میکنیم. پس در مبدأ، در مسیر و در منتها نبوت ها تکیهشون بر روی عدل، این بی نظیره. این یک نکته. یک نکته دیگر این است که خب بنابراین در انقلاب، که یک انقلاب اسلامی ما یک حرکت دینی بود، به طور طبیعی عدالت جایگاه ممتازی داشت و دارد در شعارهای مردمی، در قانون اساسی، در بیانات امام راحل رضوان الله علیه، در گفتمانهای موضعی و در زمانهای مختلف به مناسبتهای مختلف که جمهوری اسلامی مطرح کرده. فرض کنید در دوران دفاع مقدس که هی می اومدن فشار می آوردن شعار صلح رو مطرح می کردن برای اینکه جمهوری اسلامی رو از میدان خارج کنن. اونجا جمهوری اسلامی طرح صلح عادلانه رو، شعار صلح عادلانه رو مطرح کرد. خب صلح یک ارزش مطلق نیست، ارزش نسبی است. یه جایی صلح خوبه، یه جایی صلح بده، جنگ خوبه. اما عدالت اینجور نیست، عدالت یه ارزش مطلقه، یعنی هیچ جا نداریم که عدالت بد باشه. لذا شعار صلح عادلانه رو مطرح کرد. خب در جمهوری اسلامی این وضعیت وجود داشته. سرلوحه دغدغه های نظام بوده از اول انقلاب. کارهایی هم انصافا انجام گرفته در بخش اجرای عدالت، کارهای زیادی انجام گرفته، ولیکن راضی کننده نیست. بعضی از دوستان در توصیف اونچه که انجام گرفته اطلاعات خوبی، آمارهای خوبی رو دادن. من شاید اطلاعاتم بیشتر باشه در زمینه کارهایی که انجام گرفته. میدونم کارهای وسیعی از اول انقلاب انجام گرفته، لکن مطلقا راضی کننده نیست. اون چیزی که ما نیاز داریم، اون چیزی که دنبالش هستیم، عدالت حد اکثری است. نه در یه حد صرفاً قابل قبول، نه، ما دنبال عدالت حد اکثری هستیم. ما می‌خواهیم ظلم در جامعه نباشه. تا این خیلی فاصله داریم. برای این بنابراین باید تلاش کرد. اون چیزی که در دنباله این من باید عرض بکنم این است که امروز که ما به بحث عدالت میپردازیم، این بحث، این نشست و مطرح شدن موضوع عدالت، این دنباله همون دغدغه اساسی است. به این معنا نیست که در طول سالهای متمادی ما عدالت رو نشناختیم یا نظام جمهوری اسلامی تعریفی از عدالت نداشته مطلقا و حرکتی نکرده. نه، یه تعریف اجمالی کلی، یه قدر متیقنهایی همیشه وجود داشته. همه هم با اونها آشنا بودن. کارهای زیادی هم همونطور که عرض کردیم انجام گرفته. لکن امروز که ما اینو داریم مطرح میکنیم، اولا به این دلیل هست که گفتمان عدالت، میخواهیم یک گفتمان زنده و همواره حاضر در صحنه باشه. باید به طور دائم در میان نخبگان، در میان مسئولان، در میان مردم، به خصوص در بین نسل‌های تازه، عنوان عدالت، مسئله عدالت به عنوان یک مسئله اصلی باید مطرح باشه که یکی از اهداف این نشست و طرح موضوع عدالت در این نشست اینه. یکی دیگر این است که ما اگر بخوایم این فاصله ای رو که عرض کردم بین اون چی که لازم داریم از عدالت و باید باشد و اون وضعیتی کنونی، وضعیتی که فعلا مستقر است، اگه بخوایم این فاصله رو کم کنیم، بایستی به روش‌ها و راهکارهای جدید و مؤثر دست پیدا کنیم. باید بدانیم شیوه‌های کاربردی عدالت چه چیزهایی است. یعنی زمان آزمون و خطا رو سپری شده بدانیم. ما از در این 30 سال در موارد زیادی کارمون عبارت بود از آزمون و خطا، چه در اون دهه اول با گرایشی که اون روز وجود داشت که بعضی از دوستان اشاره کردن، چه بعد نقطه مقابل در دهه دوم، و در خلال اینها روش ها و رویکرد های گوناگونی دیده شده. اینا جنبه آزمون و خطایی داشته. ما دیگه خیلی مجال نیست، یعنی صلاح نیست باید بنشینیم روش‌های متقن مبتنی بر تعاریف متقن پیدا کنیم، تشخیص بدیم، روی اونها مستقر بشیم و حرکت بکنیم. این هم یک جهت. سوم هم این است که امروز کشور در مسیر پیشرفت‌های جهشی است. این یه واقعیتیه، یعنی کار خوشبختانه حرکت کشور به سمت پیشرفت به یک معنای عام یک حرکت سریعی است. یعنی امروز با 20 سال قبل حقا قابل مقایسه نیست. حرکت رو به پیشرفت ما امروز جهشی است. در این موقعیتی که یک چنین حرکت‌های جهشی به وجود میاد، احتیاج به تصمیم‌گیری‌های بزرگ هست. باید تصمیم‌گیری‌های بزرگی انجام بگیره. خب اگر چنانچه در این تصمیم‌گیری‌های بزرگ عنصر عدالت مقتولاً ان واقعی بمانه، اون وقت ضررهاش و ضایعاتش ضایعات غیر قابل محاسبه‌ای خواهد بود. لذا امروز به خصوص باید توجه به عدالت زیاد باشه. به خصوص رابطه پیشرفت و عدالت مشخص بشه. اشاره کردن که مرکزی برای پیگیری اون مسئله الگوی پیشرفت پیشبینی شده، مقدماتش و تمهیداتش انجام گرفته، انشالله با جدیت مشغول کار خواهد شد. بحث عدالت هم همونجا بایستی انشالله دنبال بشه. نکته بعدی اینه، اون چی که ما میخواهیم به اون برسیم رسیدن به نظریه اسلامی ناب در باب عدالت. البته باید با نگاه متجددانه، با نگاه نوآورانه به منابع اسلامی مراجعه کرد. از متن منابع اسلامی بایستی استخراج کرد اون نظریه رو. در چارچوب‌های علمی و فنی خودش که بعضی از دوستان اشاره کردن، ما شیوه‌ها، متدها و روش‌های علمی تجربه شده کاملاً حساب شده‌ای داریم برای استنباط. از اینها باید استفاده بشه، از منابع اسلامی و از متون اسلامی نظریه ناب اسلام در باب عدالت در مرحله نظری و نظریه سازی به دست بیاد. من تکیم در این نکته این است که نمیخواهیم از مونتاژ و کنار هم چیدن نظریات گوناگون متفکرین و حکمایی که در این زمینه حرف زدن یک نظریه به وجود بیاریم و تولید کنیم. من رو این تکیه میکنم، یعنی جدا در این قضیه باید از التقاط جلوگیری کرد، پرهیز باید کرد. در موارد متعددی ما دچار این اشتباه شدیم بدون اینکه بخواهیم لغزیدیم در مرداب التقاط. بیرون آمدنش خیلی سخت خواهد بود. نه، حقیقتاً باید بگردیم در منابع اسلامی که خب فراوان هم هست. دوستان اشاره کردن در قرآن، در حدیث، در نهج البلاغه، در نوشته های فقهی، کلامی و حکمی بحثای زیادی وجود داره که همش میتوانه منبع مورد استفاده ما در پیدا کردن نظریه ناب اسلامی باشه. البته مثل همه موارد دیگر، آشنایی با نظرات دیگران میتوانه به ما کمک کنه در فهم متون اسلامی. در همه جا همینجوره، در بحثای حقوقی و فقهی ما هم همینجوره. ما وقتی با یک نظر بیگانه آشنا میشیم و ذهن ما اون اتساع لازم رو پیدا میکنه، از منبع اسلامی خودمون استفاده بهتری میکنیم، استفاده کاملتری میکنیم. اینجا هم همینجوره. لکن ما باید دنبال رسیدن به نظریه اسلامی ناب باشیم، بپرهیزیم از التقاط. البته بدیهی است که علت این که بگیم باید نظریه اسلامی خالص و ناب باشد این است که مسئله عدالت یه مسئله است که مبتنی است بر پایه‌ها و مبانی هستی شناسی و معرفت شناسی و پایه‌های اساسی. و اگر بخوایم به نظریات غربی و که حالا عمدتاً اونهاست استناد بکنیم، در واقع تکیه کردیم به مبانی فلسفی که قبول نداریم و نمیتوانیم اونها رو بپذیریم، که همون نظرات هستی شناسی است. این هم یک نکته است. مکمل این نکته این است که عرض بکنم اساساً رویکرد نگاه اسلامی به عدالت با رویکرد نظام‌های غربی و عرض کنم که نظریه‌های غربی متفاوت. در اسلام عدالت ناشی از حقه، همونطور که دوستان اشاره کردن خوشبختانه حرفای خوبی در این جلسه زده شد که بنده رو بی نیاز میکنه از توضیح بیشتر و توسع در کلام. همینجوره در اسلام عدالت ناشی از حق و علاوه بر این در عدالت باید وجود دارد، یعنی عدالت یک وظیفه است، عدالت ورزی یک وظیفه است از نظر اسلام، یک وظیفه الهی است، در حالی که در مکاتب غربی اینجور نیست. به اشکال مختلف عدالت مطرح میشه در مکاتب غربی، در سوسیالیسم یک جور، در لیبرالیسم یک جور، با همه تطورات و شکل‌های گوناگونی که این مکاتب داشتند. در هیچ کدوم از اینها نگاه به عدالت یک نگاه بنیانی و اساسی و مبتنی بر ارزش‌های اصولی مثل دین و مثل اسلام نیست. خب یک نکته دیگر این است که در عرصه تفکر و نظریه پردازی ما احتیاج داریم به تعدد آراء و تضارب آراء. یعنی اینی که ما میگیم به یک نظریه باید برسیم، نظریه ناب اسلامی رو کشف بکنیم، این مبتنی بر یه مقدمات نسبتاً طولانی و گسترده است که اهم این مقدمات همینه که آراء متفکران تضارب پیدا کنه، آراء مختلفی مطرح بشه و این لازمه، این نشاط علمی است. نباید تصور کرد که ما یک پیش‌داوری داریم، یه چیزی رو از قبل در نظر گرفتیم و می‌خوایم برسیم حتما به اون. نه، می‌خوایم با تضارب و آراء بیابیم اونچه را که حق است و اونچه که درست است. بنابراین تضارب و آراء لازمه، حد یقف هم نداره، یعنی این بعد از آنی که به نظر نهایی و مختار برای این برهه از زمان رسیدیم، باز احتمال این که آراء جدیدی، نظرات جدیدی، نکات تازه‌ای در آینده مطرح بشه هست، هیچ مانعی هم نداره. لکن به هر حال نیاز هست به این که به یک جمع‌بندی قوی که بر اساس او برنامه ریزی در کشور صورت بگیره، برنامه ریزی دراز مدت باید برسه. یعنی تضارب و آراء لازم، لکن در نهایت مدیریت کشور، اداره کشور نیاز داره به این که به یک جمع‌بندی قوی و متقن و مستدل در باب عدالت اجتماعی برسه که بتوانه بر اساس اون جمع‌بندی برنامه‌های بلند مدت را طراحی کنه. البته بعد از آنی که به این جمع‌بندی رسیدیم، باز پژوهش‌های تازه‌ای شروع خواهد شد برای اینکه شیوه‌ها رو پیدا کنیم، یعنی پژوهش‌های کاربردی. حالا امروز من ملاحظه کردم بعضی از بخش‌های مباحث مربوط به مباحث کاربردی است، بسیار هم خوبه، این دامنش خیلی وسیعه. یعنی ما بعد از آنی که به یک نظریه متقنی و جمع‌بندی شده ای در باب عدالت رسیدیم، تازه برای اجرای اونها روش‌های پیدا کردن شیوه های اجرا و تحقق اون در جامعه به بحث های کاربردی نیاز داریم که این خودش پژوهش های فراوانی رو دنبال خواهد کرد. اون وقت در اینجاست که ما می توانیم از تجربیات بشری استفاده کنیم. من مطلبی رو که یکی از آقایون گفتن قبول دارم که روش ها مطمئنن تأثیر پذیر هستند از اهداف، این در این شکی نیست، اما این معناش این نیست که ما از روش‌ها و تجربه‌های دیگران هیچ نتوانیم استفاده کنیم. نه، بلاشک می‌توانیم استفاده کنیم. اینجا در بخش پژوهش‌های کاربردی نوبت استفاده از تجربیاتی است که دیگران انجام دادن. یک کاری رو فرض کنید در زمینه بانکداری یا در هر زمینه دیگری، در مسائل اقتصادی، در بحث‌های اجتماعی به شکل دیگه، در بحث‌های قضایی به صورت دیگه، تجربه ای رو یک ملتی انجام داده و با اون تجربه مدتی رو گذرونده، آثارش هم مشخصه، خب از این میشه استفاده کرد، این هیچ اشکالی نداره. از این تجربه های دیگران بایستی بهره برد. یک نکته دیگر که عرض میکنیم این است که یکی از مهمترین کارها در عرصه نظری این است که ما عدالت پژوهی رو در حوزه و دانشگاه به عنوان یک رشته تعریف شده علمی بشناسیم، که این امروز وجود نداره، نه در حوزه وجود داره نه در دانشگاه. یعنی هیچ اشکال نداره فرضاً در حوزه یکی از موضوعاتی که محل بحث قرار میگیره، یک فقیه با روش فقیهانه بحث میکنه، مسئله عدالت باشه. حالا همین قاعده عدل و انصافی که آقایون اشاره کردم بهش، خب این بایستی تنقیح بشه، این غیر منقحه. آدم دلیل عدم تنقحش هم این است که آدم ببینه استنادهایی به این قاعده میشه در بخشای مختلف فقهی که هیچ نمیشه اینا رو تمام کرد، یعنی قابل استدلال نیست، همینطور گفته میشه در بخشای مختلف. چه اشکال داره ما در حوزه علمیه، حالا که خب الحمدلله فضلای برجسته‌ای در جلسه حضور دارن، یکی از بخش هایی که یک فقیه در درس فقهی خودش، فقه استدلالی خودش دنبال میکنه، مسئله عدالت باشه، کتاب العداله. این غیر از اون بحث عدالتی است که اشاره کردن که شیخ علیه الرحمه فرمودن، اون بحث دیگری است، عدالت اجتماعی بحث بشه، بحث فقهی قوی. در دانشگاه یک حوزه میان رشته‌ای به وجود بیاد و تعریف بشه، یک دانش میان رشته‌ای و بحث بشه، کار بشه روی او، به طور مستقل سرمایه گذاری بشه. به نظر من این در عرصه نظری یک کار لازمی است، هم نظریه پردازی رو گسترش میده، هم نیروهای توانمندی رو در این عرصه تربیت میکنه. یک کار مهم دیگر شاخص گذاری است، تعیین شاخص های عدالت. یکی از کارهای مهم نظری ما این است که شاخص های عدالت رو پیدا کنیم. خب امروز شاخص هایی که در غرب مطرحه، اینها به طور مشروط قابل قبوله، بعضیش مطلقا شاخص نیست، بعضی شاخص های ناقصی است، بعضی در شرایطی ممکنه شاخص باشه. ما باید بنشینیم مستقلا شاخصهای عدالت را، استقرار عدالت در جامعه رو بایستی پیدا کنیم و یکی از بخشهای مهم کار اینه. البته در عرصه عمل هم خیلی کارها باید انجام بگیره که یکی از اونها این است که عدالت را یک معیار، یک سنجه اساسی در قانونگذاری بدانیم که این قابل توجه نمایندگان محترم مجلس و شورای نگهبان هست که توجه کنن در قانونگذاری به مسئله عدالت بالخصوص توجه بشه و همچنین رصد دائمی. دو تا نکته کوتاه رو من در آخر عرض میکنم که اینها البته اینها هم خارج از متن بحث هست، لکن تنبه و تذکرش بد نیست. یکی این است که در مسئله عدالت، اعتقاد به مبدأ و معاد یک نقش اساسی داره. ما از این غفلت نباید بکنیم. نمیتوان توقع داشت در جامعه عدالت به معنای حقیقی کلمه استقرار پیدا کنه در حالی که اعتقاد به مبدأ و معاد نباشه. هر جا اعتقاد به مبدأ و معاد نبود، عدالت یه چیز سربار، تحمیلی، اجباری بیش نخواهد بود. علت اینم که این بعضی از طرح‌های قشنگ غربی در باب عدالت مطلقاً در عمل تحقق پیدا نمی‌کنه همینه. پشتوانه اعتقاد حرف قشنگه، حالا ظاهر قشنگی لااقل داره ولو خیلی برهانی نباشه، لکن مطلقاً در عمل از او خبری نیست. توی جوامع غربی، در زندگی غربی اصلاً انسان تحقق اونها رو مشاهده نمی کنه. بی‌عدالتی مطلق اونجا وجود داره. علت همینه، پشتوانه اعتقاد و مبدأ و معاد در اون نیست. اعتقاد به معاد، اعتقاد به تجسم اعمال، اعتقاد به تجسم ملکات در قیامت، اینا خیلی تأثیر داره. ما عادل باشیم، عدل خواه باشیم، عدل رو ستایش کنیم، برای عدل تلاش بکنیم، اینا در قیامت تجسم پیدا خواهد کرد. نقطه مقابلش هم همینه. این اعتقاد به انسان نشاط میده، نیرو میده، بدانه که رفتار ظالمانه، حتی اندیشه ظالمانه در عرصه تجسم اعمال در قیامت چه بلایی به روز انسان میاره. انسان این رو بدانه، طبعا به عدالت نزدیک میشه. ای دریده پوستین یوسفان، گرگ برخیزی از این خواب گران. کسی به این اعتقاد پیدا کنه، اعتقاد داشته باشه، گرگ صفتی در اینجا، تجسمش در اونجا گرگ برخواستن از خواب گران مرگه، این خیلی تأثیر میگذاره. بنابراین از این نکته نبایستی غفلت کرد در پژوهش‌های مربوط به عدالت. نکته دوم و پایانی که بد نیست من عرض بکنم در اینجا، عدالتی است در رابطه با خود که ربطی به عدالت اجتماعی نداره. در قرآن ظلم به نفس در آیات متعددی تکرار شده. خب ظلم نقطه مقابلش عدل دیگه. در دعای کمیل ظلمت نفسی، در مناجات شریف شعبانیه قد جرت علی نفسی فی النظر لها فلها الویل ان لم تغفر لها، جور به خود، ظلم به خود که همین گناهان و لغزش ها این هاست دیگه، شهوت ها، رفتن به دنبال شهوات، رفتن به دنبال اهوا، دور شدن از توجه و تذکر و خشوع در مقابل پروردگار، اینا ظلم به خوده. اینم یک عرصه مهم نیست. یعنی ما وقتی که در باب عدالت بحث میکنیم، عدالت در روابط اجتماعی، عدالت در تشکیل نظام اجتماعی، نمیتونیم غفلت کنیم از عدالت نسبت به خودمون. به خودمونم باید ظلم نکنیم، به خودمون هم بایستی عدل ببرزیم که نقطه مقابل این قد جرت و علا نفسی همون عدل دیگه. جور نکنیم، عدل داشته باشیم. که اگر خدای متعال توفیق بده ما از این ظلم اجتناب بکنیم، بنده امید فراوانی دارم که توفیق خواهد داد که در محیط جامعه هم انشاءالله بتوانیم عدل رو برقرار کنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.